حافظ تنمونه، پس نوگل تو خونه اینو یادت بمونه، لباس گرم همیشه محافظ تنمونه.
بله اینم از زنگ تفریح گلگلیمون.
آخه چه قشنگ گفتی، واقعا تمیز بودن خیلی خوبه.
بله موافقم. خب دیگه کم کم باید بریم سر کلاس.
کاملا درسته. خدا نگهدار دوستای خوبم، مراقب خودتون باشین.
مراقب خودتون باشین بچه، دوستتون دارم.
خدافظ.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید.
صبح خیلی دوستان خوب شنونده رادیو سلامت، همراهتون هستیم با برنامه سیاه سفید خاکستری.
آیا خبرها، تبلیغات، فیلم، عکس و هرچه که منتشر می شود واقعی است؟
دیگه دوران چاقی و داشتن اضافه وزن و کوکولی با محصولات 100% طبیعی و گیاهی
تبلیغ نتیجه نگرفت. نادا شدن و دیگه نمیتونن بردار بشن.
هر دارویی که توسط ماهواره‌ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیر قانونی.
خیلی بچه تهرانم، برشم تو استرالیا شرکت دارم. بابا هم گفته بود قاضیه، مامانم گفته بود دکتره، نگفته بود که متعهد.
مجازی بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پرده‌ای رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم. سیاه، سفید، خاکستری.
هر انسانی در جامعه نسبت به بسیاری از مسائل زندگی خود این اختیار رو داره که انتخاب کنه. در واقع زندگی ما مجموعی از انتخاب‌های ماست. ما در عصر پرسرعت تکنولوژی زندگی می‌کنیم. اخبار و اطلاعات بسیاری روزانه در فضای مجازی توسط کاربران مختلف به اشتراک گذاشته میشه. اطلاعات شخصی، عکس و فیلم. بسیار اتفاق افتاده که از سوی بعضی از افراد این فیلم‌ها، عکس‌ها و اطلاعات شخصی کاربران مورد سوء استفاده قرار گرفته. سوء استفاده‌هایی که حتی به تهدید بنیان یک خانواده می‌انجامد. اطلاعات شخصی ما حریم شخصی ماست، اما بسیاری از کاربران فضای مجازی این مسئله را نادیده می‌گیرند و به انتخاب خود که اغلب از سر ناآگاهی است، اطلاعات شخصی خود را به اشتراک می‌گذارند. در فضایی که مجازی است، در فضایی که حریمی وجود ندارد، این خود ما هستیم که باید این حریم را مشخص و تعیین کنیم.
از طریق اینترنت تو سایت ها چرخی می زدم، خودم رو تو طول روز با اینترنت سرگرم می کردم. حدود یک سال پیش با یه آقای آشنا شدم. اول ارتباطمون در حد ارسال پیام و جوک و خنددار بود، منو عضو گروهشون کرد، مدام مرتب برام پیام می زاشت، ازم خواست و براش عکسامو بفرستم، چند تا عکس براش فرستادم. بعد و کم کم متاسفانه این آقا از این مسئله نهایت سوء استفاده رو کرد، من رو تهدید میکرد، با این تهدیدات از من میخواست که براش عکس بفرستم. من از ترس آبروم، به خاطر اینکه نمیخواستم همسرم متوجه بشه، زندگیم از هم بپاشه و من به همه خواستهاش تن میدادم به این امید که بتونم اونو ساکتش کنم.
به نام خدا، امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر حوزه ارتباطات و رسانه ها. گزارشی رو که در این برنامه شنیدید در مورد خانمی بود که از سر نادانی عکس های شخصی خودش رو در فضای سایبری به اشتراک گذاشته و بعداً باعث شده که فردی، حالا یک مردی، از ایشون باج‌خواهی بکنه و ایشون هم که خب متأهل بوده و خانواده داشته دچار گرفتاری بشه و به هر حال مسیر قانونی خودش رو این پرونده مجبور شده طی بکنه، شکایتی انجام شده و پلیس فتا ورود کرده. در مورد این نکته من خدمت شما عرض کردم، چهارچوب‌های اخلاقی و قانونی رو که ما در فضای واقعیمون مراعات می‌کنیم نیاز هست که مطلع باشیم که در فضای سایبری هم این چهارچوب‌ها، این حریم‌ها لازم هستش که مراعات بشه. اگر ما در فضای واقعی برای هر نامحرمی، هر فرد غریبه‌ای عکس‌های خودمون رو حالا به صورت چاپ شده در اختیارش قرار نمی‌دیم، در فضای سایبری هم باید بدونیم که این اتفاق نباید بیفته. شناخت ابزارهای ارتباطی، شناخت این گجت‌هایی که در اختیار ما هست، موبایل‌ها، تبلت‌ها، رایانه‌های شخصی، لپ‌تاپ‌هایی که در منازل ما هست و امکانات اونها بسیار مهمه. وقتی که ما می‌شناسیم این ابزارها چه کارکردهایی دارن، حالا ضبط صدا هست، ضبط تصویر هست، عکس گرفتن هست با استفاده از دوربین، اینها ما باید بدونیم که این عکس ها به شدت قابلیت این رو داره که به اشتراک گذاشته بشه حتی به صورت ناخواسته. حالا در تنظیمات این دستگاه ها، در تنظیمات این نرم افزار ها گزینه هایی هست که میکروفون شما، دوربین شما و به هر حال گالری عکس ها و فیلم ها و تصاویر و صوت هایی که شما ضبط کردید در اختیار این پیام رسان های موبایلی مثل تلگرام و اینستاگرام قرار نگیره خروجی هاش. من از شما استدعا میکنم، خواهش میکنم که این تنظیمات رو انجام بدید و اجازه ندید که به صورت ناخواسته، خدای نکرده، عکس شما، تصاویر شما، فیلم هایی که گرفتید یا صداهایی که خودتون یا در مجالسی هستید ضبط شده در اختیار دیگران قرار بگیره یا حالا هکرها یا افراد که اهل سوء استفاده فاده هستند رو افعال مجرمانه میخوان انجام بدن. ما به اختیار و انتخاب خودمون هم نباید چارچوب‌های اخلاقی، حریم خانواده، حریم شخصی خودمون رو بشکنیم و بدونیم که مسئولیت و عواقب انتخاب‌های ما بر عهده خودمون هست. اگر این خانم محترم عکس‌های شخصیش رو و حالا مدارک شخصیش رو در اختیار اون آقا قرار نداده بود و اگر این ارتباط رو از ابتدا شروع نکرده بود، این ارتباط خطا رو و این ارتباط غیر اخلاقی رو از ابتدا شروع نکرده بود، دچار این گرفتاری‌ها و چالش‌ها نمی‌شد که بعداً پلیس یا مراجع قضایی قانونی بخوان ورود بکنن. قاعده طلایی حضور در فضای سایبری این هست که همون اخلاقیات و همون حرمت‌ها و همون چارچوب‌های قانونی رو که ما در فضای واقعی مراعات می‌کنیم در فضای سایبری و پیام‌رسان‌های موبایلی هم ادامه بدیم. عکس‌های شخصیمون، مدارک شخصیمون، اطلاعات بانکیمون، اطلاعات حساب‌های خودمون یا همسرمون یا به هر حال فرزندان پدر و مادرشون رو در اختیار افراد غریبه قرار ندن که گرفتار سوء استفاده های احتمالی هیچ کدوم از ما خدایی نکرده نشویم. نکته بسیار مهم این هست که درست هست در فضای سایبری انتخاب‌های ما بسیار متعدد هست، اما مخاطب یا کاربر فضای سایبری هم مخاطبی است هوشمند و باید خودش ضمانت این انتخاب‌ها و اختیارش رو بر عهده بگیره. مسئولیت این انتخاب‌ها بر عهده ماست و ما باید بدونیم امکاناتی که در فضای سایبری هست، امکاناتی که در این ابزارهای ارتباطی مثل موبایل و تبلت و رایانه و لپ‌تاپ‌های شخصی ما وجود داره، درست زندگی روزمره ما رو بسیار آسان‌تر کرده و مزیت‌های فراوانی برامون به وجود آورده، اما مسئولیت‌های قانونی و فردی و اخلاقی حتی شرعی بیشتری هم باید ما بر عهده بگیریم و بدونیم که هر عکسی رو، هر فیلمی رو یا هر اطلاعات شخصی مثل آدرس منزل و حساب‌های شخصی و سایر مواردی که قبلاً بهش اشاره شد در اختیار دیگران قرار ندیم.
این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
چه جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک ایش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای که انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده ی رادیو سلامت با برنامه‌ای که برای این ساعت شما پخش میشه، افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هم ملی کشور رو که جز خوب عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
یاد و نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو آغاز می‌کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. سپاس که امروز هم شنونده این برنامه هستین و البته آرزوی ما اینه که هفته بسیار خوبی رو هم شروع کرده باشین. و اما بریم سر وقت برنامه افق روشن و موضوعی که برای امروز انتخاب کردیم. خب ما امروز هم میخواییم نگاهی داشته باشیم به قانون جوانی جمعیت. برای ورود به طرح موضوع امروز افق روشن میخوام که مقدمه داشته باشم در خصوص اخراج و تعدیل. اخراج و تعدیل نیرو دو اصطلاحیه که به پایان استخدام یک فرد اشاره داره. ممکنه شرکت کارمندی رو به علت نداشتن منابع لازم برای نگه داشتن نیروها تعدیل کنه. در این حال ممکنه شرکت کارمندی رو به علت برآورده نکردن انتظارات شرکت اخراج کنه. اما تعدیل نیرو به فرایند مدیریتی گفته میشه که در اون شرایط کار و سطح کنترل یک کارفرما بر کارکنانش تغییر میکنه. اصلی ترین علت تعدیل کارکنان وجود نیروی کار مازاده و شرکت مجبور به قطع همکاری با این کارکنان میشه. در خصوص این که چرا تعدیل نیرو اتفاق میفته، خب عوامل مختلف مطرح میشه، ولی از طرف گفته میشه که تعدیل نیرو به منظور مدیریت بهتر شرکت یا سازمان انجام و کاملا از قبل برای اون برنامه ریزی شده. شاید برای شما سوال پیش بیاد که چرا امروز در افق روشن از تعدیل نیرو داریم میگیم. اولا موضوع ما تعدیل ممنوعه و دوم این که بر حسب قانون جوانی جمعیت تعدیل نیروهای کار دارای 3 فرزند ممنوعه.
عدم تمایل به فرزندآوری رو میشه ازش به عنوان یه رفتار مصری بین جوانای امروزی یاد کرد که علل و عوامل متعددی داره. مشکلات معیشتی، هزینه بالای نگهداری و دست و پاگیر بودن فرزندان از جمله بهانه‌هایی که از طرف زوجهای جوان مطرح میشه. کشور ما طی دهه‌های اخیر با چالش جمعیتی به نام کاهش شدید باروری مواجه شده و بر اساس گزارش‌ها ایران سومین کشور جهانه که در حرکت به سمت سالمندی و پیری جمعیته. استاندار یزد.
بزرگترین در واقع مؤلفه ارزش آفرین و ثروت آفرین برای ما منابع انسانی ما هستن. از معادن و از هر چیزی که شما فکر میکنید این مسئله برای ما چیست و برای کشور ما مهمتر است. و همه کشورها روی این مسئله به طور خاص برنامه ریزی میکنند. بنابراین ما محور فعالیت همون قانون در واقع جوانی جمعیت، قانون مملکته و بندهاش بر همه واجب و الزامی است که اجرایی بشه. ما هم به جد پیگیری میکنیم.
ترویج فرهنگ فرزندآوری شاه کلید و شاید تنها راه حل عبور از چالش سالمندی در آینده کشور و کمرنگ کردن اونه. مشوق‌ها و تسهیلات قانون جوانی جمعیت نشون میده که گام بلندی برای حمایت از خانواده، حمایت مادی و معنوی از مادران و ایجاد مشوق‌های فرزندآوری برداشته شده. تشویق پرسنل شاغل در حوزه منابع انسانی واحدهایی که از زمان اجرای قانون جوانی جمعیت ازدواج کرده و یا صاحب فرزند شدند، از اقدامات کمیته جوانی جمعیت در زمینه اجرای هرچه بهتر این قانونه. آقای فروتن، دبیر ستاد ملی جمعیت:
معنی نداره از یه طرف ما بگیم که فرزند آوری کنید و از طرف دیگه برای فرزند چهارم به بعد حقوقی قائل نباشیم. اتفاقا باید برعکس باشه و برای افراد با فرزند بیشتر حقوق و مزایای بیشتری در نظر بگیریم.
از جمله برخی از حمایت‌های قانون در حوزه اشتغال، ممنوع شدن تعدیل نیروهای کار دارای سه فرزنده.
واقعا این قانون اگه به درستی اجرا بشه، الان اینایی که من دیدم مثلا تعجب کردم، نداریم یه همچین چیزایی واقعا.
آقا شما میگه دو تا از اینا رو به ما بدین 100% قطعی شده، اقدام میکنیم.
ما سومی
داره، سومی و چهارمی پنجمی.
خیلی خوبه،
همه شما رو تشویق می‌کنن یه دونه رو بری بکنی دو تا،
ولی به شرط اینی که همین جوری بمونه، نه اینکه گرونه ایجاد بکنه. اگه اینجوری بمونه آره، خیلی دو تا چرا سه تا آدم میاره. فرزند آوری که خوبه، سنت پیغمبر هم هست.
قانونو خوب می‌بینم، در صورتی که اجرا بشه.
من فرناز بیات، ممنونم از همراهیتون.
روانشناسان میگن که یکی از اثرهای منفی تعدیل نیرو از بین رفتن حس امنیت و اعتماد به نفس کارکنان میشه. خب خیلی از کسانی که خب در لیست تعدیل نیرو قرار میگیرن و در دوره‌ای که به سر میبرن، تفکرات منفی به ذهنشون هجوم میاره، مثل من باید بیشتر کار میکردم، چرا شغلمو از دست دادم، چطور میتونم دوباره کار پیدا کنم، من چقدر بدشانسم. اما ما نمیخوایم که در برنامه امروز در خصوص حالا جنبه های روانشناختی موضوع صحبت کنیم، اما از اونجایی که بر حسب قانون جوانی جمعیت تاکید شده که تعدیل نیروی کار دارای سه فرزند ممنوعه، امروز رفتیم سراغ این موضوع و قراره که در این برنامه با خانم دکتر سمیه گلپور، ریاست کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، و آقای مهندس علیرضا میرغفاری، عضو شورای عالی کار صحبت کنیم. که در ابتدا گفتگو میکنم با آقای مهندس میرغفاری. آقای مهندس سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
سلام و ادب خدمت شما، در خدمتون هستم.
بسیار ممنونم از شما آقای میرغفاری گرامی. خب میخوایم چند دقیقه با شما در خصوص ممنوعیت تعدیل نیروی کار دارای سه فرزند صحبت کنیم. البته قبلش میخوام که یک مقدار راجع به اصلا شرایط تعدیل نیرو صحبت کنیم. خب به هر حال میگن که زمانی که قراره که تعدیل نیرو در یک مجموعه اتفاق بیفته، باید خب مسئولان و یا مدیران و مراجع بالادست مشورت‌های لازم رو داشته باشن، تاییدیه رو بگیرن، به این علت که مطمئن بشن تعدیل نیرو عادلانه و کاملا منطبق با آرمان‌های عدالت و انصاف اتفاق افتاده. آقای مهندس بفرمایین، زمانی که تعدیل نیرو صورت میگیره، فرد اگه بیمه باشه میتونه درخواست بیمه بیکاری بده، و اما در زمان تعدیل خب اگر که بیمه نباشه چه اتفاق میفته؟ بپیشه حالا ما بیشتر صحبتمون روی قشر کارگری هست.
خیلی ممنونم که تماس گرفتید و امیدوارم که بتونیم گفتگوی مؤثر و مفیدی داشته باشیم. خب همونجور که گفتید، کارگاه ها شرایط های متفاوتی دارن، کارگاه های کوچیک، کارگاه های بزرگ، کارگاه های متوسط، و بعضا شاهد این موضوع هستیم که تعدیل نیرو صرفا به خاطر پایین نگه داشتن حقوق و دستمزد انجام میشه. من یه مثال خدمتتون بزنم که موضوع باز بشه و مشخص بشه که منظور چی است. خب ما توی بعضی از کارگاه تو مناطق مختلف کشور شاهد این هستیم که کارگاه های مختلف نیرو جذب میکنن با قراردادهای یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، کارشون رو انجام میدن و بعد دو ماه سه ماه نیرو رو تعدیل میکنن، چون نیرو کار یاد گرفته و توقع درآمد بیشتری داره، یعنی حقوق بیشتری رو طلب میکنه. نیروها رو تعدیل میکنن و مجددا نیرو جایگزین میکنن. یا در خیلی از بنگاه ها این موضوع مشهوده که به اسم کارآفرینی یه تعداد زیادی نیرو جذب میشه، بعد از یکی دو ماه سه ماه که اون پروسه اداری انجام میشه و یک سری تسهیلاتی به کارفرماها داده میشه، نیروها رو اخراج میکنن. و این قضیه به دور از انصاف و عدالت، ضمن این که حالا بعضی کارگاه هم هستن که بعد از اینکه حالا ماهیت موقت دارن و بعد از اینکه کار به اتمام میرسه مجبور میشن نیرو رو تعدیل کنن، که این هم با یک سری شرایط میشه از این نیروها در بهره برداری همون کارگاه استفاده کرد، نیروهایی که زحمت انجام یک پروژه رو دادن کنار گذاشته بشن و نیروهای جدید بخوان جایگزین بشن.
درسته. خب من یه سوالی هم مطرح کردم در خصوص اینکه اگه فردی که تعدیل شده بیمه باشه میتونه درخواست بیمه بیکاری بده؟
خب بیمه بیکاری شرایط خاص خودش رو داره، قوانین و مقررات خاص خودش رو داره، از جمله اینکه شخص باید حتما توی کارگاه به صورت پیوسته 6 ماه سابقه کار داشته باشه.
بله.
و اخراجش هم منوط به در واقع درخواست کارفرما باشه. یه سختی‌هایی داره بیمه بیکاری، از جمله این که برای کارهایی که ماهیت پروژه دارن و ماهیت دائم ندارن خیلی سخت میشه این بیمه بیکاری رو بگیرن، و در نهایت هم این که بیمه بیکاری تعهدات کامل و یعنی تعهدات کامل حقوق دستمزدی رو نسبت به نیروی کار نداره، یعنی 51% آخرین دستمزدش رو پرداخت میکنه، میانگین سه ماه آخر دستمزدش رو پرداخت
درسته.
میکنه.
و زمان تعدیل نیرو تمام حق و حقوقش پرداخت میشه؟
خب متفاوته، بعضی کارگاه ها انجام میدن بعضی کارگاه ها انجام نمیدن. به قول گفتنی بوده کارگاه های بزرگی که حالا ما خودمون از نزدیک دیدیم که تعدیل نیرو که انجام میشه بعضن با 5 ماه 6 ماه 7 ماه تأخیر مطالبات کارگرا پرداخت میشه.
درسته.
خب این آسیب‌های شدیدتری رو داره به وجود میاره.
بله. خب آقای مهندس امیر غفاری، اگه یادتون باشه در ایام کرونا و بعد از تعطیلی برخی صنوف، دولت برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار بسته‌های حمایتی برای کارفرمایان در نظر گرفت. البته خب اون شرایط ویژه بود، ولی در کل و از اونجایی که تعدیل نیروی کار برمیگرده به بنیه اقتصادی کارفرما و یک شرکت و مجموعه، آیا در شرایط عادی دولت بسته های حمایتی برای کارفرمایان جهت نگهداشت نیروی کار در نظر گرفته و همچین چیزی داریم؟
بالا این سالو بعد از کارفرما پرسید، ولی در کل دولت حالا تو شرایط حساس اقدامات خوبی انجام داد، در جمله همین بحث کرونایی که شما مطرح کردید. خب تعهدات سنگینی دولت متقبل شد و بحث اشتغال حفظ شد، یعنی تو ایام کرونا که خیلی از مثلا بنگاه‌های کوچیک سری متزلزل شدن از این بحث شرایط اقتصادی، دولت حمایت خیلی خوبی داشت که جای تشکر هم داره و شرایطی به گونه ای رقم خورد که حمایت خوبی صورت گرفت از نیروی کار.
درسته.
بسته‌های حمایتی که به صورت پیوسته و دائم باشه وجود نداره، ولی بعضی از بنگاه‌ها هستن، بنگاه‌های اقتصادی هستن که حالا اصلا بنگاه‌های اقتصادی کوچیک که دولت یک سری حمایت‌های بیمه‌ای داره ازشون انجام میده. اگه اشتباه نکنم 39 رسته شغلی هست که دولت حمایت‌های بیمه‌ای داره، سهم بیمه کارفرما که باید برای نیروی کارش پرداخت کنه رو متقبل میشه و بخشی از اون در واقع قیمت تمام شده این محصول که برمیگرده به همین بیمه و شرایط امثال هم کاهش پیدا میکنه.
بسیار عالی. و برم سر وقت اصل موضوع، آقای مهندس میر غفاری، که میدونید که بر حسب قانون جوانی جمعیت تعدیل نیرو، نیرویی که دارای 3 فرزند هست و بیشتر، ممنوعه. و حالا سوال من اینه که آیا واقعا اجرا میشه؟ کارفرمایان و مدیران از این وجه قانون تبعیت میکنن؟
بالا چیزی که من دارم خودم میبینم، حالا محیط کاری و حالا جایی که ارتباط داریم، اصلا این قانون جوانی جمعیت اصلا عمومیت پیدا نکرده، یعنی آگاهی لازم جامعه نسبت به این قانون نداره و بخش زیادی از کارفرماها یا کارگرها از این قانون اطلاع کافی ندارن و این موضوع رعایت نمیشه.
درسته. هرچند که میدونیم که وظیفه شورای عالی کار بیشتر شرکت در بحث تعیین دستمزد کارگران هست، ولی خب به هر حال قانون جوانی جمعیت و اینکه حالا اگه اجرا بشه ببیشه در بین اقشار کارگران، خیلی میتونه به بهبود شرایط زندگی اونها کمک کنه. آیا برنامه به هر حال شما نمیخواین داشته باشین که این قانون توسط اعضای شورای عالی کار مطرح بشه، پیگیری بشه؟
چرا، اتفاقا فکر میکنم این فرصت خوبی باشه که بشه از طریق شورای عالی کار این بحث رو مطرح کرد و در کنار فضایی که معمولا در اواخر سال برای تعیین مزد صورت میگیره به وجود میاد و خب رسانه ها حساس میشن، جامعه حساس میشه نسبت به تعیین مزد سال آینده، بشه همچین قوانین مقرراتی هم که وجود داره اینها عمومیت بهش بدیم و بهش بفردازیم که اکثریت جامعه بدونن که چه حق و حقوقی دارن و